بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخن در این بود که ائمه طاهرین و در صدر همه رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات مشرف بر عالم دنیا هستند و این معنا را علاوه بر آیات کریمه قرآن، روایات عدیده ای که از میان آنها روایات صحاح هم وجود دارد اثبات می کند. در آخر بحث گذشته به اذن دخولی که وارد شده در تشرف به حرم مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و در سایر روضات مقدسه هم این اذن دخول خوانده می شود، اشاره داشتیم که در اونجا می خوانیم و اعلم ان رسولک و خلفائک احیاء عندک یرزقون، پیامبرت و خلفای دیگر که ائمه طاهرین علیهم السلام باشند اینها زنده اند و نزد تو مرزوقند و روزی داده می شوند. و علاوه بر این یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی، هم مرا می بینند، من به عنوان زائر وقتی تشرف پیدا می کنم هم سخن مرا می شنوند و سلام مرا استماع می کنند و هم به سلام من پاسخ می گویند، منتها انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. نکته ای که هست این است که گوش من نیرو و یارای شنیدن پاسخ آنها و کلام آنها را ندارد، منتها این دل و قلب است که وقتی دل و قلب را روانه می کنم از مناجات و گفتگوی با آنها لذت می برم. و بر اساس همین هم هست که این سنت در میان شیعیان به خصوص دارج و دایر است که تشرف پیدا می کنند و در این تشرف ها هم چه آثار ارزشمندی بار می شود که انشاءالله در بحث بعد که مسئله زیارات اهل بیت علیهم السلام هست به آن اشاره خواهیم کرد. علاوه بر همه اینها قرآن کریم در سوره مبارکه صافات یک جا به همه انبیاء درود می فرستد، سلام علی المرسلین، این یک آیه کریمه است. و گاه در همان سوره مبارکه به تک تک بعض از انبیاء سلام می کند، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین، یا به بعضی از قرائات سلام علی آل یاسین، یا اون آیه کریمه معروفی که روز قبل هم اشاره داشتیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، خدا و ملائکه الهی بر پیامبر آخر الزمان درود و سلام می فرستند، شما مؤمنین هم بر او سلام بفرستید. علاوه بر این آیات مسئله وجوب یا استحباب سلام بر پیامبر در تشهد نماز به اختلاف مبانی که بین فقهای عامه و فقهای شیعه هست این چنینه. خلاصه اگر ارتباط این بزرگان، انبیا و اولیاء الهی سلام الله علیهم اجمعین به طور کلی با عالم دنیا منقطع بود، این گونه به صورت مخاطب ما مأمور به سلام به آنها نبودیم. پس بنابراین این اعتقاد به حیات حتما نزد اهل سنت هم یک امر قطعی است و برخلاف آنچه که ابن تیمیه و پیروان او و به تبع محمد ابن عبدالوهاب میگویند، برخلاف نظریه اینها سمهودی در وفاء الوفا نقل میکند که اصاب الناس قحط فی زمان عمر ابن الخطاب، در زمان خلافت خلیفه دوم قحط سالی در مدینه شد، فجاء الرجل الى قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، کسی آمد بر سر مزار رسول اکرم، فقال یا رسول الله استسق الله لامتک فانهم قد هلكوا، خیلی روشن و صریح و بی پرده عرض کرد یا رسول الله چرا برای امتت از خدا طلب باران نمی کنی؟ امتت در حال هراکتند، از خدا بخواه که باران رحمتش رو نازل کند. بعد نقل می کند سمهودی که فعطاه رسول الله صلی الله علیه و آله فی المنام، شب پیامبر رو در خواب دید. او در خواب دید که پیامبر به او دستور دادن که برو به خلیفه بگو که خدا بر آنها باران رحمت رو نازل خواهد کرد. حالا صرف نظر از صحت و سقم این داستان، سمهودی دنبال این خبر و روایتی که نقل می کند می گوید و محل الاستشهاد طلب الاستسقاء و هو فی البرزخ دعاؤه لربه فی هذه الحاله غیر ممتنع و علمه به سؤال من یسأله قد ورد فلا مانع من سؤال الاستسقاء و غیره منه کما کان فی الدنیا. او میگوید محل استشهاد ما و تأیید ما از این خبر و روایت این است که هیچ اشکالی ندارد که پیامبر از این دنیا رفته است و در عالم برزخ است، ولی ما از او تقاضایی داشته باشیم و او عالم به تقاضای ما بشود، کما اینکه در زمان حیاتش در حیات دنیویش چنین بود که مردم از او خواهش و تمنا می کردن و او دعا می کرد و دعا اجابت می شد. پس این یک امر مقبول و قطعی نزد اهل سنت بوده و اونها این که کسی بر سر تربت رسول اکرم صلی الله علیه و آله برود و خواهشی داشته باشد، مطلبی را از حضرت مطالبه کند و بخواهد، یک امر بسیار متعارف و عادی و متلقات به قبولی است نزد عامه اهل سنت. علاوه بر این همه آیه شریفه سوره مبارکه نساء ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خب این آیه به خوبی دلالت می کند که اگر کسانی گناهکار بودند و نزد پیامبر آمدند و استغفار کردند و پیغمبر هم وساطت کرد و برای آنها طلب غفران کرد، خداوند آنها را می آمرزد. در همان زمان نزول وحی برای اصحاب و حاضرین در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله این مطلب مفهوم چنین شده بود که اگر بعد از وفات هم مردم به سر تربت رسول الله علیه و آله السلام رفتند به استناد همین آیه و استغفار کردند، مطمئن به آمرزش خودشان برمی گشتند و موارد متعددی را همین سمهودی در وفاء الوفا در جلد چهارم این کتاب قضایا و داستانهای متعددی را نقل می کند. پس علاوه بر این روایات و این آیه کریمه، آیه شریفه دیگری در سوره مبارکه حجرات است: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، که این آیه الان هم کسانی که مشرف شدند به حرم مطهر نبوی صلی الله علیه و آله می‌بینند که همین حضرات وهابیگین این آیه رو بر بالای روضه مطهره نصب کردند و به استناد این آیه مردم رو ممنوع می‌کنند از اینکه صداشون رو در اونجا بلند کنند. پس معلوم می‌شود که اونهایی هم که الان تفکرشون بر این اساس است که پیامبر مرده و از دنیا رفته و ارتباطش با این عالم قطع است، باز برای اون نظرات خودشون به این آیه کریمه استدلال میکنن که کسی در اونجا صداش رو بلند نکنه. علاوه که استناد به این آیه یک سابقه طولانی تاریخی دارد و در سیره و سنت مسلمین این چنین بوده. نوشتند در تواریخ که در آن هیاهوی دفن امام مجتبی سلام الله علیه که جمع شدند بنی امیه و مانع از دفن حضرت شدند، یک قوغایی ایجاد شد در کنار حرم مطهر رسول الله و آقا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه به استناد همین آیه کریمه مردم را امر به سکوت کردند. فرمودند مگر فراموش کرده اید که خداوند فرمود لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ و بعد از استشهاد امام ابا عبدالله سلام الله علیه به این آیه کریمه، هیچ کس حتی دشمنان و بنی امیه هم که در آنجا حضور داشتند انکار این استدلال رو نکردند. پس مجموعاً از این آیات و روایات کریمه استفاده می شود که پیامبر و اولیا و انبیا و شهدا دارای حیاتی هستند که این حیات کاملاً اشراف بر حیات دنیوی دارد. این نکته اول. نکته دوم که استفاده می شود این است که توسل به قبور ائمه طاهرین و در نزد قبور انبیا و اولیاء الهی و شفیع قرار دادن آنها در درگاه الهی یک امر بسیار واضح و مورد قبول عامه مسلمین بوده است. و مطلب سومی که از مجموعه مطالب چند روز قبل تا الان استفاده می شود این است که زیارت قبور انبیاء الهی و به خصوص رسول اکرم و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین نه تنها جایز است، بلکه در بسیاری از موارد مستحب و مؤکد است و گاه نیز احیاناً اگر معنای زیارت نکردن به یکی از این قبور بی‌اعتنایی و پشت کردن به حرمت اهل بیت علیهم السلام باشد، اگر جنبه جفا و ستم پیدا کند حرمت هم شاید بشود قائل شد. بنابراین از اینجا منتقل میشیم به همون بحث دومی که در آغاز بحث روز قبل طرح کردیم و او این که آیا مسئله زیارت قبور انبیا و شخص رسول الله و ائمه و اولیاء علیهم السلام چه آثاری دارد و چگونه است که ان شاء الله در بحث بعد تعقیب می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.